اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنوندگان عزیز. امروز شنبه 16 ماه می سال 2020 میلادی است. من سحر عظیمی هستم و قبل از نشر گزارش های افغانستان، منطقه و جهان توجه کنید و تازه ترین خبرهای این ساعت از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ایالات متحده با خروج سربازان خود از افغانستان ادامه می دهد و انتظار می رود کاهش سربازان بر اساس تقسیم اوقات توافق شده با گروه طالبان عملی شود. جناتن هوفمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه به وقت واشنگتن گفت که هنوز هم روند خروج سربازان آمریکایی بر اساس توافق ماه فوریه در دوحه ادامه دارد. این اظهارات آقای هوفمن پس از حملات مرگبار روز سه‌شنبه در کابل و نگرهار بیان می شود. حملاتی که طالبان دست داشتن در آن را رد کرده و زلمه خلیلزاد می گوید کار گروه داعش بوده است. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان می گوید که بهتر است مذاکرات بین الافغانی به زودی تا زمانی برگزار شود که نیروهای قابل توجه آمریکایی در جنوب افغانستان حضور دارند. زلمه خلیلزاد در یک ویدیو کنفرانس که با خبرنگاران داشت گفت که جنگ هنوز پایان نیافته و یک باری دیگر تصریح کرد که بررسی های واشنگتن نشان می دهد که حملات روز سه‌شنبه در کابل و نگرهار کار داعش بوده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
زلمه خلیلزاد روز جمعه گفت که تقاضای کلیدی و شماره یک ایالات متحده آمریکا از طالبان این است تا این گروه به تعهدشان در مبارزه با دهشت افغانی عمل کند. آقای خلیلزاد تصریح کرد که طالبان خواستار جنگ پایان ناپذیر مانند سوریه نمی باشند و حکومت افغانستان هم خواهان حل فصل سیاسی این جنگ می باشد. زلمه خلیلزاد افزود که با توجه به تلاش های داعش برای مختل ساختن روند صلح، از حکومت و گروه طالبان می خواهد تا در این جال گیر نکرده و در مبارزه با گروه داعش همدیگر را همکاری کنند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان گروه طالبان و داعش را دشمنان مهلک همدیگر خوانده و گفت که در کنار نیروهای افغان و آمریکایی طالبان نیز نقش عمده ای را در جنگ علیه داعش بازی کرده اند.
اما پیش از آن ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان میگوید که انکار کردن طالبان در دست داشتن حمله های اخیر در کابل و نگرهار برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که حمله مهاجمان بر شفاخانه صد بستر دشت برچی در غرب کابل نیاز به تحقیق بیشتر دارد و به این زودی و عجله نمیتوان گروه طالبان را از دست داشتن در حمله های خونین براءت داد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه 15 ماه می گفت که دولت فدرال 10 میلیارد دلار را برای تحقیقات طبی مربوط به ویروس کرونا و ساخت واکسین آن اختصاص داده است و افزود که نهادهای دولتی در همکاری نزدیک با بخش خصوصی برای این منظور قرار دارند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
دونالد ترامپ در این نشست خبری ضمن معرفی تیم سرپرستی طرح جدید قصر سفید زیر نام عملیات فوق‌العاده سری به منظور تسهیل و تسریع تلاش‌ها برای ساخت واکسن کووید 19 اجرایی شدن این پروژه را رسما اعلام کرد و آن را یک مجاهدت گروهی علمی و صنعتی به سابقه توصیف کرد. آقای ترامپ افزود که مرکز دوا و مواد غذایی آمریکا بیش از 130 روش درمانی را برای انجام آزمایش های فعال تایید کرده است. رئیس جمهور ترامپ ابراز امیدواری کرد که به زودی واکسن ضد کووید 19 تولید شود و این واکسن نه تنها در داخل بلکه با شرکای واشنگتن نیز شریک خواهد شد.
مقامات شهر اوهان چین میگویند که در جریان ماهای اپریل و می بیش از 3 میلیون نفر را تحت آزمایش ویروس کرونا قرار داده و مصممند باقی مانده افراد را نیز آزمایش کنند. این در حالی است که نگرانی از شیوع دور دوم ویروس کرونا در این شهر اوج گرفته است. مقامات گفتند که نخست افراد تحت آزمایش قرار خواهند گرفت که در گذشته آزمایش نشدند و یا در ایالت‌های قدیمی و پرنفوذ و یا هم ساحات مسکونی زیست دارند که در آنجا واقعات مثبت کرونا مشاهده شده است. نگرانی از موج تازه ویروس کرونا پس از آن اوج گرفت که پس از رفع قرنطینه در اوهان چین واقعات مثبت ویروس کرونا نزد افراد بدون اعراض و علائم ثبت شد. مدت زمان مشخصی برای تکمیل آزمایش افراد مصابه بدون اعراض و علائم تا هنوز اعلام نشده است. تازه ترین ارقام مبتلایان و صحت یاب شدگان بیماری کووید 19 تا صبح امروز شنبه به وقت افغانستان نشان می‌دهد که شمار مصابین ویروس کرونا در جهان به 4,544,042 نفر رسیده که کشورها از صحت یاب شدن 1,639,392 تن و مرگ بیش از 401,642 نفر خبر داده است. ایالات متحده در صدر کشورهای آفت‌زده قرار دارد، حالان که اسپانیا، روسیه، بریتانیا و ایتالیا در رده‌های بعدی جا دارند. در جهان، آمریکا تا کنون با بیش از 88,000 فوتی بیشترین هزینه انسانی را داده و بریتانیا با بیش از 33,000 نفر تلفات جایگاه دوم را در جهان دارد. و در میان موج از خبرها درباره شیوع ویروس کرونا در جهان، جاویر تباس، رئیس لیگ برتر اسپانیا، تاریخ 12 ماه جون را برای اثرگیری مسابقات فوتبال لیگ این کشور تعیین کرده است. در حالی که 5 بازیکن فوتبال این لیگ به خاطر ابتلا به ویروس کرونا قرنطینه شدند، بازیکنان در اسپانیا با رعایت قوانین جدی به طور جداگانه در میدان‌های ورزشی تمریناتشان را آغاز کردند. لیونل مسی، ستاره ارجنتینی تیم بارسلونای اسپانیا، روز جمعه 15 ماه می گفت که وقتی خانه را ترک می کنید خطر وجود دارد. بنابراین به باور او شما نباید بیش از حد به آن فکر کنید، زیرا در غیر آن صورت نمی خواهید جایی بروید. بارسلونا با داشتن 2 امتیاز بیشتر از ریال مدرید در صدر جدول لیگ برتر فوتبال اسپانیا قرار دارد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. مسئولین صحت عامه ننگرهار می گویند که بیش از 800 تن از افراد مشکوک را که به قرنطینه خانگی توصیه کرده بودند، بیشتر آنان دوره خود را سپری کردند. ننگرهار از جمله ولایت افغانستان است که چند روز پیش قیودات بر گشت و گذار را در شهر جلال‌آباد رفع کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
با وجود آن که قرنطینه مردم و شهر جلال‌آباد از مدت یک هفته به این طرف پایان یافته و در شهر زندگی عادی آغاز شده است، ولی هنوز هم برخی از ساحات داخل شهر بروی ترافیک به کلی مسدود بوده است. اداره صحت ننگرهار می گوید که برای جلوگیری از سرایت ویروس کرونا دست به کارند و همه روزه به مردم آگاهی یامه داده و آنان را به قرنطینه شدن در خانه توصیه می کنند. دکتر ظاهر عادل، مسئول مطبوعاتی ریاست صحت ننگرهار، برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از آغاز شیوع ویروس کرونا در این ولایت تا اکنون به 853 تن از افراد مشکوک توصیه قرنطینه خانوادگی شده است. دکتر عادل میگوید که از این جمله 549 فرد مشکوک دوره قرنطینه خود را سپری نموده و زندگی عادی را آغاز نمودند. با گفته این مسئول مطبوعاتی ریاست صحت ننگرهار، در شفاخانه ویژه مبتلایان ویروس کرونا اکنون 27 تن از مبتلایان بسترند و سایر دیگر مبتلایان در خانه هایشان بستر می باشند.
از شروع تا به امروز 853 نفر در خانه های خودان به قرنطین توصیه گرفتند که از جمله آن 549 نفر روزهای قرنطین خود را تکمیل نمودند و 27 نفر در شفاخانه کرونا بستر داریم که باقی آن در خانه هایشان زیر نظر دکتر صاحبان تداوی میگردن. تا هنوز جایی را که ما داریم کفایت میکنه 100 بستر تکمیل داریم و بر 100 بستر دیگه پوره آمادگی داریم. انشالله اگر اول خداوند کدام کپی را پیش نبره اگر آمادم، ما بر 200 بستر طور مکمل آمادگی داریم.
دکتر عادل افزود که در این ولایت برای تداوی و تجرید مبتلایان ویروس کرونا یک شفاخانه 200 بستر دیگر را نیز تجهیز و آماده فعالیت نمودند که در هنگام نیاز از آن استفاده صورت خواهد گرفت. در همین حال شاه محمود میخیل، والی ننگرهار، میگوید که از مدت 4 ماه به این طرف که مبارزه با ویروس کرونا را در این ولایت آغاز نموده، تا اکنون تاکید بر رعایت فاصله و آگاهی عامه به مردم ورزیده است که تا حدی مؤثر تمام شده است. از مدت 4 ماه به این طرف که ما مبارزه در برابر کرونا را آغاز نمودیم، ما برای مردم تاکید ورزیدیم که بین هم فاصله را رعایت کنند، کرونا را جدی بگیرند و دستانشان را با صابون بشویند. این مبارزه ما تا حدی خیلی مؤثر بوده است. دکتر روحانی، مسئول کرونا سنتر ننگرهار، میگوید که تلاش‌هایی را آغاز نموده تا شفاخانه ویژه مبتلایان ویروس کرونا را به شفاخانه تداوی بیماران کرونا مبدل سازند. ما پالیسی نداشتیم و تا این مدت پالیسی ساختیم و ما تلاش ورزیدیم که شفاخانه را به شفاخانه تداوی بیماران کرونا مبدل سازیم که ما 200 بستر می‌سازیم، ولی اکنون تنها 100 بستر فعال ساختیم. روی معلومات اداره صحت ننګرهار در این ولایت جمعا 279 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده است.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
اعتراض کنندگان در این هفته در شهر لنسینگ، مرکز ایالت میشیگن، تجمع کرده ناامیدی و مایوسیت خود را نسبت به قوانین قرنطینه این ایالت اعلام کردند. این گونه اعتراضات در سراسر ایالات متحده گسترش یافته است، زیرا برخی از مردم در برابر آنچه که کنترل بیش از حد دولت بر زندگیشان می‌داند و آنها را تحت فشار قرار می‌دهد، مبارزه می‌کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی بشنوید.
اعتراضات در گوشه و کنار شهرها و مراکز مختلف ایالات متحده جریان دارد. آنها بخشی از تلاش برای فشار آوردن بر دولت جهت باز کردن اقتصاد هستند، اما آنها به طور دست جمعی ترکیبی از اعتراض کنندگان علیه حقوق اسلحه، ضد واکسیناسیون و بر ضد دولت، اما طرفدار اداره رئیس جمهور ترامپند، کسی که از آنها برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کرده. بسیاری از مردم محدودیت‌های دولت را موانعی در برابر آزادی خود می‌دانند. آنها به اعتمادی خود را نسبت به آگاهی‌هایی که درباره ویروس می‌شنوند ابراز می‌کنند. لیسا گریوز، سرپرست اداره تحقیقاتی حقیقت‌یاب شمال، می‌گوید که این پیام‌های گروه‌های راستگرا با یک بودجه قوی تقویت می‌شود که از طرق مختلف از معترضان حمایت می‌کنند، و علاوه می‌کند: یکی این است که با فراهم کردن یک بودجه برای آنان، اساساً آنها را ترغیب و مجبور به اعتراضات به گونه‌ای می‌کنند که می‌خواهند این اعتراضات در مطبوعات پوشش یابد و پخش گردد. یکی دیگر چیزی که ما می‌بینیم ایجاد سایت‌های رسانه‌های اجتماعی با وبسایت‌های برای کمک به سازماندهی است. با پیشبرد این اعتراضات از سوی مردم، آنها می‌توانند به اهداف و برنامه‌های سیاسی بلند مدت خود دست یابند. لیسا علاوه می کند عدم تناسب پوشش های رسانه ها بر اساس این واقعیت استوار است که اکثر امریکایی ها معتقدند که باید این اقدامات را عملی کنیم و زندگی و حیات افرادی را که دوستشان داریم محافظت نماییم. مخالفین معترضان نیز در این رویدادها شرکت کردند که مهمترین آنها کارمندان مراقبت های صحی با ماسک هستند. جان روتس احساس می کند که احساس مجبوری برای حضور در تظاهرات روز پنجشنبه داشت، زیرا از دیدن اسلحه در پایتخت ناراحت بود. اگرچه برای برخی افراد اعتراض صرفاً راه برای شنیدن است، استادگی در برابر درد و مشکل اقتصادی است که بسیاری از مردم از آن رنج می برند و آن را احساس می کنند. من به ویژه برای صاحبان مشاغل کوچک اینجا هستم که در حال حاضر با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند و مجبور شدند بیکار شوند و در عین حال باید برای خانواده های خود غذا تهیه کنند. نشانه های وجود دارد که نشان می دهد اعتراضات تأثیر گذار بوده است. این هفته دیوان عالی ویسکانسن توافق خود با دولت را برای در منزل ماندن با کنار آمدن با نمایندگان جمهوری خواه در مخالفت با والی دموکرات اعلام کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و متحدین وی تئوری توطئه را به نام اوباما گیت پیش کردند که در آن گفته می شود باراک اوباما رئیس جمهور قبلی مسئول ایجاد تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده می باشد. تئوری توطئه اوباما گیت درست چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری مطرح می شود. پادسیویتا گزارشی در این مورد دارد که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر هدف معمول خیش را مورد نشان قرار داده است.
او
می گوید اوباما گیت برای مدت طولانی دوام دارد. حتی قبل از این که من انتخاب شوم این مسئله وجود داشت. رئیس جمهور ترامپ برای مدت هاست که رئیس جمهور قبلی ایالات متحده براک اوباما را به تخطی های مختلف متهم می کند. از این جمله اتهامات یکی هم این است که او در تخریب اداره ترامپ در سال 2017 سهم داشته است، ولی ترامپ در این باره توضیحات بیشتری نداده است. آقای ترامپ میگوید میدانید جرم چی است؟ جرم به همه واضح است. اوباما گیت تیوری توتیه است که اوباما را در تهیه گزارش مولر که قضیه تحقیق مداخله روسیه در کمک به پیروزی ترامپ در انتخابات 2016 ریاست جمهوری را در بر دارد. ترامپ این تیوری را درست چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر پیشکش می کند که در آن با جو بایدن معاون سابق اوباما در رقابت می باشد. نورمان بارستین از امریکن انترپرایز انستیتیوت میگوید که هر چیزی که بتواند لکه ای را برای جو بایدن وارد کند، اگرچه مستقیما مسئله از او نباشد و آن حتی انتقاد از اوباما و یا همه داره اوباما باشد، ترامپ و طرفدارانش از آن برای مفاد خیش کار میگیرند. و در این قضیه چون بایدن معاون رئیس جمهور اوباما بود و درباره این تحقیقات چیزهایی میداند، باید آنها از این مسئله چیزی را بیابند تا بایدن را در آن مرتبط بسازد. تیوری توتعه با موضوع جنجالی مایکل فلن مشاور امنیت ملی سابق ترامپ بیشتر شعله‌ور می شود. در یک انکشاف شگفت‌انگیز از وزارت عدلیه خواسته شده است تا اتهامات علیه فلن را که شامل دروغ گفتن به اف بی آی در موضوع مکالمات او با سفیر روسیه درست چند هفته قبل از مراسم آغاز کار ترامپ است پس بگیرد. این موضوع بعد از آن که یک مکالمه مخفی آشکار ساخت که اوباما از اداره ترامپ در تصمیم روی فلن انتقاد کرد به وجود آمد. ترامپ در یک پیام توییتریش نوشت که باید اوباما در مورد به گفته او این افتضاح شهادت بدهد. همچنان در این هفته ریچارد گرینال رئیس استخبارات ترامپ اسمای مقامات ارشد اداره اوباما را افشا کرد که در افشای بی‌نقاب کردن و یا دانستن هویت فلن وقتی او تحت تعقیب قرار داشت دخالت داشتند. سناتور رند پاول از حزب جمهوری خواه میگوید که هرگاه جو بایدن معاون اسبق ریاست جمهوری و حلقه داخلی از مشاوران رئیس جمهور اوباما همه به یک تلفن شخصی یک مشاور ارشد رئیس جمهور ترامپ گوش فرا میدهند، این یک از جدیدترین استفاده سوء از قدرت محسوب میگردد.
اوباما گیت بیکمز ای تریفیک دیستراکشن.
نورمان آرنستن از امریکن انترپرایز انستیتیوت میگوید که اوباما گیت بهترین گرداننده توجه از مهمترین داستان زمان ما میباشد و آن برای دونالد ترامپ خوشایند نمیباشد. در اوایل این هفته سکرتر مطبوعات قصر سفید گفت مقامات اوباما ترامپ را منحص بهترین دارایی روسیه بدون اینکه کدام سند داشته باشند ترسیم کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 320 هزار مهاجر و پناهجوی افغان به کشورشان برگشتند. از این میان بیشترین رقم برگشت کنندگان را کسانی تشکیل میدهند که در ایران مهاجر بودند. جزئیات بیشتر از همکارم خیرالله رسولی.
حدود 300 هزار مهاجر از ایران، نزدیک به 18 هزار نفر از پاکستان، حدود 100 نفر از کشورهای اروپایی و حدود 1000 نفر از ترکیه و سایر کشورها رقم برگشت کنندگان افغان را در 5 ماه اول 2020 میلادی تشکیل می‌دهد. محمد رضا باهر معاون سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که روند برگشت پناهجویان افغان از ترکیه و کشورهای اروپایی اکنون به دلیل گسترش ویروس کرونا متوقف شده است. اما آقای باهر افزود
صرفا از ایران به افغانستان برگشت میکنه مهاجرا، این برگشت هم در اواخر سال 1398 یعنی پیش از نوروز به گونه بی سابقه افزایش یافته بود که به حدود 15 هزار تا 16 هزار نفر در روز میرسید، ولی فعلا ای آمار دوباره کاهش یافته، یعنی در روز حدود 1000 نفر از دو مرز اسلام قلعه و پل ابریشم ولایت نیمروز به افغانستان برگشت میکنند.
سازمان بین المللی مهاجرت نیز اعلام کرده است که از آغاز 2020 تا نهم ماه می حدود 54 هزار مهاجر فاقد اسناد از ایران اخراج شده و نزدیک به 224 هزار مهاجر غیرقانونی دیگر داوطلبانه به افغانستان برگشتند. این سازمان گفته است که از مجموع این رقم حدود 31 هزار تن تحت برنامه‌های حمایتی سازمان بین‌المللی مهاجرت قرار گرفتند. اما مهاجرینی که اسناد اقامت داشته باشند تحت برنامه‌های حمایتی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان قرار می‌گیرند. نادر فرهاد سخنگوی این اداره به صدای آمریکا گفت که بخش عمده برنامه‌های حمایتی آنها مساعدت‌های نقدی است.
با اونا هر کدامش که بخواهد بازگشت بکنه حدود 200 دلار آمریکایی داده میشه. یعنی اگر یک فامیل 5 نفر باشه حدود 1000 دلار آمریکایی برشان داده میشه که بعد از اینکه به افغانستان میرسن در 4 مرکز توزیع مساعدت‌های نقدی داریم ما که در اینجا برای از اونای کمک ها داده میشه، یعنی هم در ننگرهار، هم در کابل، هم در هرات، هم در قندهار.
نمایندگان مردم در بروسی جرگه به این نظرند که حکومت نتوانسته به بهبود وضعیت زندگی برگشت کنندگان کمک مؤثر انجام دهند. نیکبخت فهیمی نماینده مردم بامیان و رقیه نایل نماینده مردم غور، دو ولایتی که بیشتر مهاجرین به ایران دارد.
ما خب دچار مشکلات هستن، هم از لحاظ آموزش پرورش، هم از لحاظ دیهات، در کل عدد کننده های ما دچار مشکل هست. متاسفانه امکانات کمتر در دسترس اونا قرار میگیره، به دلیلی که دولت ما خودش مشکل داره با امکانات کمی برخورد، از امکانات کمی برخوردار هست.
در شروع یک مقدار ناچیز اینا بر از اینا که ثبت راجستر میشه میته و او تکافو نمیتونه و مصارف خانوادهش برای چند روز اینا. و من وقتی در قریه و ولسوالی ها برمیگرده بیکار هستن و این سال سال خوبی هم نبوده و وقت از این که بحث کرونا بوده و با آمادگی که حکومت از قبل باید میگیرفت و تدابیری که لازم بود باید میگیرفت نداشته و همکاری ها بکنه، همکاری هایشون خیلی ناچیزه.
افغانستان یکی از جمله کشورهایی است که در جهان بیشترین آمار مهاجرین را دارد. پیش از این بانک جهانی و دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته اند که شرایط زندگی عودت کنندگان افغان بسیار چالش برانگیز است و نیاز به توجه عمیق و فوری دارد. ملل متحد تأکید کرده است که با وجود برنامه‌های متعدد برای کمک به برگشت کنندگان افغان هنوز هم به انجام کارهای بیشتر نیاز است.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. های ما شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم، در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
مایکل والتز عضو جمهوری خواه کنگرس آمریکا و عضو کمیته نظامی مجلس نمایندگان میگوید که گرچه طالبان دست داشتن در حملات کابل و ننگرهار را رد کردند، ولی او به حرف طالبان باور ندارد، چون به گفته وی طالبان هیچگاه گروه های دهشت افغانی مانند شبکه حقانی و یا القاعده را تقبیح نکردند. آقای والتز در مصاحبه با لینا روزبه گفت که حکومت افغانستان گزینه دیگری به جز دفاع از خود ندارد، چون طالبان نه آتش بس را پذیرفته و نه خشونت را کاهش دادند. به شرح بیشتر نظریات این مقام ارشد کنگرس آمریکا در این مصاحبه توجه کنید.
حمله بر شفاخانه در کابل که در آن 24 تن کشته شدند و اکثر آنان زنان و کودکان بودند، و بعد واقعه انفجار در مراسم فاتحه در ننگرهار باعث واکنش های جدی مقامات افغان و متحدین آن شد. واکنش شما به این حملات در افغانستان چیست؟
حمله بر دکتران بدون سرحد مشمئز کننده و شیطانی است. افغان ها به خصوص زنان افغان با مشکلات برای دسترسی به خدمات صحی قرار دارند و ما حال در آنجا ویروس کرونا را نیز داریم که به مردم ضرر می رساند. تروریستان یک حمله بزدلانه بر نوزادان و زنان را انتخاب کردند و این نشان می دهد که گروه های تروریستی علاقه به صلح ندارند. طالبان شمولیت در این حمله را رد کردند، ولی من به طالبان و حرف طالبان باور ندارم. من هیچ عملی از جانب طالبان را شاهد نبودم که دیگر گروه‌ها مانند القاعده و یا شبکه حقانی را محکوم کند. من درک کردن نمی‌توانم که چطور ایالات متحده و افغانستان می‌توانند پروسه صلح را همزمان با این حملات ادامه بدهند.
حملات طالبان از زمان امضای موافقتنامه صلح با آمریکا علیه افغان‌ها همچنان ادامه دارد و توقف نیافته است. و حال رئیس جمهور غنی به اردو دستور انجام حملات علیه طالبان و مخالفین را صادر کرد. این تصمیم چه تأثیری را بر پروسه صلح از خود بر جای می‌گذارد؟
من نمی‌دانم که پروسه مذاکرات بین الافغانی چگونه با این نوع خشونت‌ها به پیش خواهد رفت. من هیچ حکومتی را نمی‌شناسم که بتواند وارد مذاکرات شود، در حالی که نیروهای اردو و پلیس و حکومت آن مورد حملات مدهش قرار می‌گیرد. من فکر می‌کنم که این نشان می‌دهد که طالبان در مورد صلح جدی نیستند، بلکه می‌خواهند از این موافقه برای پیشبرد اجندای خود استفاده کنند، علیه حکومت افغانستان استفاده کنند. طالبان علاقه با آتش بس و یا کاهش خشونت نشان نمی‌دهند و ما شمولیت آنها را در پروسه صلح شاهد نبودیم و این بسیار خبر بدی است. حکومت افغانستان انتخاب دیگری ندارد جز آن که از خود در برابر آنها دفاع کند.
وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به حمله کابل و ننگرهار از حکومت افغانستان و طالبان خواست تا با هم کار کرده و مسببین این حملات را به عدالت بکشانند. واکنش شما به این اعلامیه چیست؟
ما همه صلح می‌خواهیم و می‌خواهیم تا این خشونت‌ها متوقف شود. ولی من فکر می‌کنم این نوع خشونت‌ها از کتله رهبری طالبان سال‌هاست که سرچشمه می‌گیرد و من نمی‌بینم که حکومت و طالبان با هم روی آوردن مسببین این حملات به عدالت کار کنند. مشکل من با اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده این است که در آن عین جایگاه به طالبان و حکومت افغانستان داده شده است و مساوی به نظر می‌رسند، در حالی که حکومت افغانستان یک حکومت منتخب است و قانون اساسی دارد و برای مردم کار می‌کند. بله، برخی مشکلات دارد، ولی بخشی از دموکراسی و جمهوریت در آن کشور است. ولی طالبان به باور من یک گروه تروریستی است که از این مذاکرات برای کسب قدرت بعد از آن که ایالات متحده افغانستان را ترک کند استفاده می‌کند، که این برای ایالات متحده، حکومت افغانستان و مردمش غیر قابل پذیرش است.
زمانی که موافقتنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان در ماه فوریه به امضا رسید، رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که اگر طالبان به تعهداتی که کردند پابند نباشند، ایالات متحده از این موافقه خارج می شود. چه باعث خواهد شد که ایالات متحده از این موافقه خارج گردد؟
من نمی‌خوام با نمایندگی از رئیس جمهور ترامپ صحبت کنم، ولی به نظر من حیث یک عضو کانگرس آمریکا، نمیدانم این موافقت چطور با موجودیت خشونت از جانب طالبان به پیش خواهد رفت. من میخواهم بسیار واضح باشم که هر گونه حمله بر اردوی افغانستان برای من مساوی با حمله بر اردوی متحدین آمریکا در مبارزه علیه افراطگرایی است. من در کنار برادران خود در اردوی افغانستان جنگیدم و خون ما با هم در این مبارزه جهانی علیه بنیادگرایی ریخته شده و ما با هم متحد علیه بنیادگرایی و آینده بهتر و صلح برای کودکان خود هستیم. بنان حمله بر یکی از ما حمله بر دیگری است و من می خواهم واضح باشم که اگر طالبان بار دیگر مقتدر شوند، آنها وضعیت را طوری خواهند ساخت که القاعده، داعش و شبکه حقانی و دیگر گروه های تروریستی بار دیگر حملات و پلان های خود را علیه اروپا و علیه آمریکا آغاز خواهند کرد. برای من طالبان و همه آنها با هم هستند.
اعضای کانگرس آمریکا مصروف رسیدگی به موضوعات مرتبط با شیوعی ویروس کرونا هستند و جهان نیز مصروف این موضوع است. طالبان ممکن فکر کنند که می توانند از این فرصت استفاده کرده و عملات خود را افزایش بخشند، چون جهان و آمریکا متوجه آنها نیست. آیا این گونه است؟
طالبان ممکن این گونه فکر کنند، ولی من و دیگر اعضای کانگرس در کمیته امور نظامی که با وزارت دفاع و وزارت خارجه کار می‌کنیم روی افغانستان به شکل جدی متمرکز هستیم. ما و به خصوص اعضای کانگرس که در افغانستان علیه گروه‌های بدی مانند طالبان و شبکه حقانی جنگیدند، از نزدیک آنچه را در افغانستان می‌گذرد نظارت می‌کنیم. ما شاید مصروف موضوعات ویروس کرونا باشیم، ولی طالبان باید بدانند که ما متوجه هستیم.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت بعد که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، با ما باشید.